صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، رو و روان ما تشنی توست و مشتاق عدالت و انصاف تو می باشد. جان ما برای توی خدا کاهیده شده و طالب حضور تو هستیم و می خواهیم ای خداوند تو را بهتر بشناسیم و با تو و در ملکوت جاودانه‌ات باشیم. زیرا وجودمان از اشتیاق به تو لبریز است و طالب تو هستیم. ای پروردگار مهربان، برای این منظور به تو روی آورده و از تو استدعا می کنیم که به وسیله کلامت با ما سخن بگو و ما را تعلیم بده تا به تو نزدیک تر شده و آرامی جان را از تو دریافت کنیم. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به نام مقدس و شایسته یگانه منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس. عاشقان حق و رنج دیدگان در راه عدالت و طالبان انصاف و حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. امیدوارم که در پرتو نور خدا و هدایت روح القدس او روزهاتون رو به سر آورده و هیچ چیزی در ایمانتون خللی وارد نسازد و به او نزدیک تر شوید. میدانم که خیلی وقتا اثرات منفی بی‌عدالتی و بی‌انصافی که در اجتماع خود مشاهده می کنیم روحیه ما را نسبت به خدا و عدالت و انصاف او و حتی ایمانمان به او تضعیف می کنه و بعضی وقتا انقدر از دست ظالمان و شریران عصبانی می شیم که می گوییم خدایا، چرا این آدمهای شریر و پست را خلق کرده ای؟ و حتی با نوع فکرمون ممکن است به عادل بودن خدا نیز در چین مواردی شک بورزیم و بگوییم که اگر خدا عادله اجازه نمیده که چین کارها انجام بشه. ولی دوست عزیز، این را بدان که خداوند ما خدایی است که همه چیز را میداند و بر همه چیز واقفه. چیزهای مخفی و آشکار را میدونه، میبینه و مواظب است. و این اطمینان را داشته باش که او هرگز بی‌عدالتی را تحمل نخواهد کرد. یکی از سوالهایی که غالب شما عزیزان از ما پرسیده اید اینه که چرا خدا عدالت را امروز اجرا نمی کنه و چرا اینقدر ظلم و شرارت و بی‌انصافی و گناه در جهان و اجتماع وجود داره؟ اتفاقا همین سوال را ارمیای نبی از خدا می کند. در فصل 12 از کتاب ارمیای نبی می بینیم که او از ظلم و ستم در اجتماع خودش به ستوه آمده بود و مخصوصاً از تظاهر و ریایی که مردم در مذهب و در مورد خدا داشتن. پس عقده دل خود را به پیشگاه خدا میاره و از خداوند سؤالی میکنه که یقینا من و شما نیز اگر از خدا آن را نپرسیده باشیم در فکر خودمون اون را کرده ایم. از شما دعوت میکنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید لطفا آن را به کتاب ارمیای نبی بکشایید تا از فصل 12 آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم و به یکی از مهمترین سؤالی که در ذهن هر انسانی که طالب خدا و نیکویی و عدالت است اشاره کرده و با کمک خدا جواب را نیز بیابیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. ابتدا آیاتی چند براتون میخونم و بعد به تفسیران میپردازم. ارمیای نبی که با خطر مرگ از دست مذهبیون یهود روبرو شده بود، از آیه اول اینطور با خدا درد دل میکند. خدایی که به او پیغام داده بود تا به سم مردم برسونه و به خاطر رسانیدن پیام خدا بود که دوستها را به دشمن خود تبدیل کرده بود. دعا و سؤال ارمیای نبی اینطور است. او میگوید: ای خداوند، تو عادل تر هستی از اینکه من با تو مهاجر نمایم، لیکن درباره احکامت با تو سخن خواهم راند. خدایا، چرا راه شریران برخوردار می شود و جمیع خیانتکاران ایمن می باشند، اما از قلبشون از تو دوره؟ یک بار دیگر این دعای رو می خونم. خدایا، چرا راه شریران برخوردار می شود و جمیع خیانتکاران ایمن می باشند؟ تو ایشان را قرص نمودی، پس ریشه زدند و نمو کرده میوه نیز آوردند. تو به دهان ایشان نزدیکی، اما از قلب ایشان دور. در این دعای ارمیای نبی می گوید: خدایا، من به عادل بودن تو شک ندارم و اگرچه خیلی وقتا حیرانم که چرا تو عدالت خود را آشکار نمی کنی، ولی من به خود جرأت نمی دهم تا درباره عدالت تو سؤالی بکنم و یا تو را به خاطر عدم اجرای عدالتت مورد سؤال و مؤاخذه قرار بدهم، ولی می خواهم در مورد کارهایت از توی خدای یکتا سؤالی بکنم. می خواهم از تو که خدای عادلی و به من پیام دادی تا به مردم شریر اخطار بدم تا توبه کنن، میخوام ازت سوالی بکنم و سوال من اینه که چرا انسانهای پست فطرت و شریر در این عالم موفقن و همه چیزی رو که میخواهن به دست بیاورن نصیبشون میشه و چرا جنایتکاران و ظالمان و حق بازان و درویان در این دور زمانه در امن و امان هستند و یا چرا خدایا اجازه میدی که آنها در زندگی در این عمر فانی که دارن موفق باشن؟ شب روز ظلم میکنن ولی آب از آب تکان نمیخوره. چرا ای خدا این افرادی که قلبن هیچ چیزی از تو ندارن، قلبن در گناه غرق شدن، فاسد شدن و در این دنیا زندگی خوبی دارن، تو کاری به آنها نداری؟ و بعد میگه: خدایا، تو خودت میدونی که اگرچه به وسیله دهان خودشون اسم تو را دائما بر زبان میآورند، عبادت میکنن، ولی خدایا تو خودت میدونی که قلبشون با تو نیست. خدایا تو خودت میبینی که به وسیله دهان خودشون اسم تو را دائما به زبان میآورند، ظاهرا مؤمن و مذهبی هستند ولی قلبا هیچ اشتیاقی برای اطاعت از کلام تو ندارند. خداوندا، چرا آدمهای دورو و شرور و متظاهر موفق می شوند؟ دوست من، یقیناً شما نیز در زندگیت این سوالها را کرده اید، چون که با چشمان خود دیده اید که چگونه شریران به هر چی که بخواهند می رسند، اما عادلان جز زحمت و سختی و مشکلات چیزی دیگری نصیبشون نمی شه. آنهایی که راستی را پیش خود کردن چوب دارن میخورن، زجر میکشن، زندگی براشون خیلی سخت و طاقت فرساست، ولی آنهایی که شریر هستن و کلک میزن و حق باز هستن موفق شدن. ارمیا در چین حالتی قرار داشت و دوست من، سؤالی است که من و شما امروز همه ما کم و بیش از خودمون میپرسیم، زیرا که به خوبی میبینیم موقعیت و زمان ما با موقعیت و زمان ارمیا تقریبا یکی میباشد. در آیه 3 ارمیا خود را جدا از آنان می‌داند، کما اینکه هر کسی که این سؤال را از خدا می‌کند خود را از شریران جدا می‌پندارد. می‌فرماید: اما تو ای خداوند مرا می‌شناسی و مرا دیده، دل مرا نزد خود امتحان کرده ای. مقصود اینه که ای خدا، تو می‌دونی که من قلباً طالب تو هستم، قلباً پیروی از تو می‌کنم و از تو اطاعت می‌کنم. یعنی برخلاف این افرادی که فقط از روی تظاهر اسم تو را همیشه به زبان می آورن و مذهبی هستن ولی قلبن با تو نیستن، من ای خدا پیرو تو هستم. تو خودت شاهد قلب من هستی، می دونی که عمیقا مشتاق پیروی تو را دارم. و سپس در آیه 4 سوال دیگری از خدا می کنی که در حقیقت وابسته به سوالهای اول او می باشه. می گوید زمین ای خدا تا به کی ماتم خواهد نمود و گیاه تمامی صحرا خشک خواهد ماند؟ حیوانات و مرغان نیز به سبب شرارت انسانها تلف شده، زیرا میگویند که او آخرت ما را نخواهد دید. حالا در این آیه سوال ارمیا اینه که خدایا تا به کی بر مردم فاسد این جهان صبر داری، حوصله داری و داوریشون نمی کنی؟ چرا جهان و طبیعت به خاطر این افراد شریر در ماتم و آلوده به گناه باشه؟ چرا بی عدالتی و بی انصافی بایستی بر همه چیز عالم غلبه کند؟ خدایا چرا کاری نمی کنی؟ چرا عدالتت را آشکار نمی سازی؟ و دوستان عزیز، می دانید خدا چه جوابی ارمیا می دهد؟ خود خدا می فرماید من می دانم که چه می کنم ای ارمیا. تو باید فقط به من اعتماد کنی، به من اعتماد کن و ایمان داشته باش که من می دانم، همه چیز رو زیر نظر دارم و می دانم که چه می کنم. به خاطر داشته باشی که ارمیا با این جمله سوال خود را آغاز کرده که ای خدا تو عادل تر هستی از این که من با تو مواجه نمایم. و دوستان عزیز، من و شما نیز باید به این جوابی که خدا به ارمیا داده قانع باشیم و مواظب باشیم که ایمان خود را از دست ندهیم. ایمان و اطمینان داشته باشیم که خداوند یکتا بر همه چیز واقفه، میدونه که امروز چه چیزهایی در این عالم داره انجام میشه، میدونه که چه کسایی چه کارهایی داره میکنه، میدونه که امروز من و شما در خفا چه کارهایی انجام داده ایم و یا اینکه چه فکرهایی در سر داریم. خدا میدونه و اینکه او خدای عادله و دیر یا زود عدالت خودش رو اجرا خواهد کرد. اگر من و شما جای خدا بودیم فوراً عکس العمل نشان میدادیم. اما خدا را شکر که ما خدا نیستیم بلکه مخلوق او هستیم. و خدا را شکر که خداوند به خاطر ذات اقدسش هنوز صبر میکند تا آن درجه‌ای که او برگزیده. و دوست من همونطور که عرض کردم خدا را شکر می کنم که خداوند فوری به خاطر هر عملی که انجام می دهیم ما را داوری نمی کنه. چون اگر این کار را می کرد من و شما فرصت توبه را از دست می دادیم و دنیای ما تا به حال نابود شده بود. در آیه 14 این فصل خداوند برمی آمی گوید که تو نگران اجرای عدالت و حکمتی که من از صبر کردن و مانع داوری شدن تا به حال شدم نباش، بلکه تو مواظب ایمان خودت باش. مواظب باش که این شریران اعتماد تو را از من نگیرند. می‌فرماید خداوند درباره جمیع همسایگان شریر که ضرر می‌رسانند می‌گوید اینک ایشان را از زمین برمی‌کنم چون باعث خشم من گردیدند. و باز می‌گوید اما اگر ایشان طریقهای قوم مرا نیکو یاد گرفته به اسم من یعنی به حیات یهوه قسم بخورن چنان که ایشان قوم مرا تعلیم دادن، در میان قوم من بنا خواهند شد. اما اگر بنا نشوند آنگاه بالکل پراکنده و نابودشان خواهم ساخت. کلام خداوند این است. ارمیا در این آیه دعوت خدا را به قوم‌های اطراف اسرائیل هم می‌رسونه و به آنها می‌گوید اگر شما نیز از اعمال خودتون از بت پرستی دست بکشید و خدا یکتا را عبادت کنید، شما نیز در برکات الهی که نصیب قوم یهود شده است شریک و سهیم خواهید شد. و آن وقت هم شما و هم قوم یهود، یعنی آنان که در عهد خود امین و وفادار مانده‌اند، در حیات ابدی نصیب خواهند داشت. ولی اگر کلام خدا را ترک کنن، اگر از کلام خدا اطاعت نکنن، اگر توجهی به گفتار خدا و دستورات الهی نداشته باشن، خدا میگوید که من آنها را نابود خواهم ساخت و یا من داوری خود رو و نه برکت و رحمت رو بر آنان نازل خواهم ساخت و در حقیقت جواب دعای ارمیا رو میدهد. ولی دوستان، هر قدر ارمیا صبر میکرد و بیشتر پیام خدا را به سمع مردم می رسانید، مردم کمتر توجه به ارمیا و به کلامش مبذول داشتند، زیرا ارمیا را مسخره می کردن. در فصل 13 خدا به ارمیا پیام عجیبی می دهد. پیامی که باعث مسخره کردن او از طرف شیادان میشه، ولی در آن خداوند پیام بسیار مهمی را برای بندگانش علل خصوص قوم بنی اسرائیل داره. ولی چقدر جای تأسف است که قوم به جای تفکر و تعمق کردن در علت وجود این پیام، شروع میکنن به مسخره کردن ارمیا و رد کردن پیامی که خدا به او داده است. این فصل صحبت از دلیل داوری خدا بر قوم یهود می کند که توجه شما را به آیات جلب می کنم. خداوند بر ارمیا چنین گفت که برو و کمربند کتانی برای خود بخر و آن را به کمر خود ببند و آن را در آب فرو مبر. پس کمربند را موافق کلام خداوند خریدم و به کمر خود بستم. و کلام خداوند بار دیگر به من نازل شده گفت ای ارمیا، این کمربند را که خریدی و به کمر خود بستی بگیر و به فرات رفته آن را در شکاف صخره پنهان کن. پس رفتم و آن را در فرات بر حسب آنچه خداوند به من فرموده بود پنهان کردم. و بعد از مرور ایام بسیار خداوند مرا گفت برخواسته به فرات برو و کمربند را از جایی که آن را پنهان کرده بودم گرفتم. و اینک کمربند پوسیده و لایق هیچ کار نبود. ببینید دوستان عزیز، در این آیات خدا امر میکنه که ارمیا بره و یک کمربند کتانی که علامت و سمبل خدمتگزاری است و معمولا خدمتگزاران آن را بر کمر خود میبستن بخره و سپس آن را در جایی، آن هم در نزدیکی رود فرات یا در بابل امروزی که مسافت بسیار طولانی با منزل ارمیا داشت، بره و در آنجا پنهان کند. پس از مدتی خدا امر میکنه که ارمیا بره و کمربندی رو که پنهان کرده بود دوباره بیارش. ارمیا مجددا این سفر طولانی رو طی میکنه، ولی کمربند رو وقتی که نو خریده بود پنهان کرده بود، وقتی بیرون میاره از جایی که مخفی کرده بود متوجه میشه که کمربندی که مفید و کارکن بود حالا پوسیده شده و به درد هیچ چیزی نمیخوره. تا این موقع ارمیا نمیدونست که چرا خدا میگه که بره و کمربند بخره و بعد بره اون رو پنهان کنه و حتی حالا اون رو پیدا کنه. وقتی که این موضوع رو به دوستان خود میگفت همه بهش میخندیدن و اون رو یک عمل احمقانه تلقی میکردن که تو این همه راه رفتی به بابل تا کمربندی رو پنهان کنی، برای چی؟ ارمیا نمیدونست که هدف خدا چی بود. ولی دوست عزیز، خداوند در این عمل میخواست پیام بسیار مهمی رو به ارمیا بدهد. و اول میخواست که او بفهمد که عمق معنی و پیامی که حالا باید به سمع هموطنان و قومی خیشان خود برسونه چیه. پس از روی ترحم و شفقت خدایی بتونه مردم را دعوت به توبه کنه و صادقانه و با خواهش و تمنا مردم را دعوت کنه که توبه کنن. علت و مقصود خدا از این عمل در آیه 9 به بعد بیان شده است که پیام خدا به قوم بنی اسرائیل و یهودا می باشد. می فرماید خداوند چنین می گوید تکبر یهودا و تکبر عظیم اورشلیم را همچنین تباه خواهم ساخت و این قوم شریری که از شنیدن قول من عبا نموده سرکشی دل خود را پیروی می نمایند و در عقب خدایان غیر رفته آنها را عبادت و سجده می کنند، مثل این کمربندی که لایق هیچ کار نیست خواهند بود. زیرا خداوند می گوید چنان که کمربند به کمر آدمی می چسبد، همچنان تمامی خاندان اسرائیل و تمامی خاندان یهودا را به خیشتن چسبانیدم تا برای قوم و اسم و فخر و زینت باشند، اما نشنیدند. ببینید، عمل ارمیا دارای پیام داوری خدا بر قوم یهود بود. خدا قوم را برگزیده بود تا در جهان با اعمالشون و با افکار و روش زندگیشون نوری باشن برای سایر امت‌ها، تا به همه امت‌ها خدمت کنن. اما قوم از هدف مقدس خود جدا میشن، مقصودی که خدا برای آنها داشت اون رو ترک میکنن و اکنون جزو شریران و یاغیان محسوب میشن. خدا میگوید من شما را به قومی بی خاصیت و بی ارزش مبدل می سازم، مثل آن کمربندی که الان بی خاصیت و پوسیده شده بود. ولی اول این کمربند مفید بود، نو بود، لازم بود و برای کار بسیار مهم بود و کار داشت، ولی الان این کمربند پوسیده شده، به درد هیچ چیز نمیخوره. کمربند سمبل قوم یهوده. مفسرین میگویند علت این که خدا ارمیا را میفرستد تا در بابل این کمربند را پنهان کنه تا بپوسه، اینی که اشاره به اسارت رفتن قوم به بابل میکند، زیرا کمربند همونطور که عرض کردم سمبل قوم یهوده. و همونطور که میدانیم در ایام آخر نبوت ارمیا قوم یهود به اسارت بابلی ها در میان، و مثل آن کمربند کتانی پس از 70 سال اسارت حالت بی ارزشی و بیهودگی پیدا می کنند. این آیات صحبت از داوری خدا می کند و خدا امر می کنه که ارمیا این کار را بکنه تا مقصود خود را بهتر بفهمونه. ارمیا پاسخ سوال خود را نیز از خدا دریافت می دارد که او در حال حاضر فرصتی به جهت توبه و بازگشت به قوم یهود داده است و حتی از شریران و ظالمانی است که دارن خطا می کنند دعوت می کنه که توبه کنند، ولی این فرصت همیشگی نیست، بلکه زمان آن محدود است. دوست عزیز، امروز نیز من و شما باید بدانیم که اگر به ما ظلم میشه و حیرانیم که چرا خدا داوری نمی کند، واقعیت اینه که او صبر و رحمتش را به سوی آنان که از نظر ما نالایق آن هستند دراز کرده. و اگر ما خود عامل ظلم هستیم، بهتر از این فرصت خدایی استفاده کنیم و تا دیر نشده توبه کنیم، چون فرصت توبه بسیار کم است. زیرا در هنگام داوری خداوند حق هر کس را خواهد داد. و مطابق آیه 14 در آن موقع خدا دیگر شفقت و رحمت و رحمت نمی کند، بلکه داوری را اجرا می نماید. وقتی حضرت ارمیا می بینه که چه آیندهی برای قومش خواهد بود، رو به قوم خودش می کنه و از آنها تمنا می کنه، التماس می کنه که بیان و توبه کنن. پیام او از آیه 15 است که می گوید بشنوید و گوش خود را فرا گیرید و مقرور نشوید، زیرا خداوند تکلم می نماید. برای یهوه خدای خود جلال او را توصیف نمایید قبل از آن که تاریکی را پدید آورد. خدا را ستایش کنید قبل از آن که نور و امید از بین بره و ظلمت بیاد و پاهای شما بر کوههای ظلمت بلغزد. و چون منتظر نور باشید، آنگاه به سایه موت مبدل ساخته به ظلمت غلیظ تبدیل خواهد شد. و اگر پیام را نشنوید، جان من در خفا به سبب تکبر شما گریه خواهد کرد و چشم من زار زار گریسته اشک‌ها خواهد ریخت، از این جهت که گله خداوند به اسیری برده شده است. ارمیا از قوم التماس میکنه، خواهش میکنه که غرور و خودخواهی را از خودشون دور کنن، له بشن و به سوی خدا بازگشت کنن. در غیر این صورت به اسیری رفته و امید آیندهشون، مملکتشون نابود خواهد شد. میگه اگر توبه نکنید من به حال شما گریه خواهم کرد. چرا؟ چون ارمیا میدانست که خدا حقیقتا آنان را به اسارت خواهد فرستاد و قوم نابود خواهد شد. او به حال آنان گریه می کرد، به خاطر حماقت و تعصب و غروری که داشتن گریه می کرد، زیرا غرور آنان، حماقت آنها، خودخواهی هاشان آنان را به قهقرای ظلمت و فساد و نابودی می کشان. ارمیا از حماقت و دلسنگی قومش گریه می کرد. چرا؟ چون آنها را خیلی دوست داشت. از آیه 20 قوم خود را مخاطب ساخته، میگه ببین روزهای داوری داره آغاز میشه، خدا از شما لشکریان بابل رو میفرسته تا شما را به خاطر غرور و بت‌پرستیتون، به خاطر شرارتاتون توبه داوری کنه. پس توبه کنید. من به شما اخطار دادم، من به شما گفتم که خدا از شما چه انتظاری داره. اگر توبه نکنید این بلاها به سرتون خواهد آمد. میگوید چشمان خود را بلند کرده آنانی را که از طرف شمال می آید بنگرید، و اگر در دل خود گویی این چیزها چرا به من واقع شده است، بدان که به سبب کثرت گناهانت نصیب تو شده. شما که به بدی کردن معتاد شدید، خداوند می گوید قرعه تو و نصیبی که از جانب من برای تو پیموده شده این است، چون که مرا فراموش کردی و به دروغ اعتماد نمودی، پس من نیز دامنهایت را پیش روی تو منکشف ساخته رسوایی تو دیده خواهد شد، زیرا که شمشیر خداوند یا داوری خدا از کنار زمین تا کنار دیگرش هلاک می کند و برای هیچ بشری ایمنی نیست، یا هیچ انسانی از داوری خدا در امان نخواهد بود. خدا داوری خود را بر قوم مغرور یهود با فرستادن قحطی اول آغاز میکنه که در فصل 14 ارمیا به آن اشاره میکنه. این داوری خدا تا به اسار رفتن قوم به بابل ادامه داره. وقتی قحطی میشه، ارمیا از خداوند برای قوم طلب مغفرت میکنه، دعا میکنه که خدای آنها را ببخش، قحطی رو بردار. ولی خدا میگه ای ارمیا، برای قوم خودت دیگر لازم نیست شفاعت کنید، چون فرصت توبه گذشته است. به دعا و التماس ارمیا از خدا برای قوم و جواب خدا به ارمیای نبی توجه فرمایید که این آیات قسمت پایان بخش برنامه این ساعت ما خواهد بود. ارمیا میگوید ای خداوند، اگرچه گناهان ما بر ما شهادت میدهد، اما به خاطر اسم خود عمل نما، زیرا که ارتدادهای ما بسیار شده و به تو گناه ورزیده ایم. ای تو که امید اسرائیل و نجات دهنده هستی، تو ای خداوند در میان ما هستی و ما به نام تو نامیده شده ایم، پس ما را ترک منما. خداوند به این قوم چنین میگوید: شما به آواره گشتن مایل بودید و پایهای خود را باز نداشتید، بنابراین خداوند ایشان را مقبول ننموده و اکنون عصیان ایشان را بیاد آورده است و گناه ایشان را جزا خواهد داد. و خداوند به من، یعنی به ارمیا گفت: برای خیریت این قوم دعا منما، چون روزه میگیرند نالهشان را نخواهم شنید و چون قربانی بگذرانند ایشان را نخواهم شنید، بلکه من ایشان را به شمشیر و قحط و وبا هلاک خواهم ساخت. به زبان دیگر خدا میگه فرصت رحمت به پایان رسیده، فرصت فیض به پایان رسیده و اکنون زمان داوری رسیده. ولی ارمیا باز در دعاش از خداوند طلب بخشش میکنه، به این امید که شاید خدا یک بار دیگر به او و قومش ترحم کند. میگوید ای خداوند، به شرارت خود و به عصیان پدران خیش اعتراف مینماییم، زیرا که به تو گناه ورزیده ایم. به خاطر اسم خودت ای خدا ما را رد منما و کرسی جلال خیش را خار مشمار. ما به تو امیدوار هستیم، ای خداوند ما را ببخش، ما را ببخش. و دوست عزیز، خدا کند که امروز نیز شما بتوانید چین دعایی را صادقانه از قلبت به درگاه خدا کنید و به گناهان خود اعتراف کرده طلب بخشش و مغفرت فرمایی و بگویی که خداوندا ما را ببخش، زیرا که من و شما امروز این فرصت را داریم، اما فردا ممکن است دیر باشه. من و شما امروز می توانیم به درگاه خدا بیاییم، اما فردا ممکنه دیر باشه، مثل قوم بنی اسرائیل.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.